الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این فرع بود که اگر کسی 4 رکعت از نماز شب را قبل از طلوع فجر خوند، می تواند بقیه نماز شب را بعد از طلوع فجر بخواند. گفتیم این مسئله مورد تسالم است، کسی درش خلافی نکرده است. ادعای شهرت کردن، ادعای اجماع کردن، ادعای مذهب اصحابنا، حتی دیگه از مثل صاحب مدارکم اینجا ادعای خلافی نرسیده، همه قبول دارن این رو. ولی مرحوم آقای خویی فرمود نه، این حرف ناتمامه. فرمود این فتوا ناتمامه چون دلیل ندارد. اجماع، خب ایشون میگه محصلش، تازه قبول کرده اجماع را. گفته محصلم اگر باشه احتمال مدرکه، مدرکش تسامو در ادله سنن، چون یه از سننه، یه روایت هم بر طبقش هست یا دو تا روایت بر طبقش هست، تسامح در ادله سنن مدرک اونها بوده، گفتن که میتونه ادامه بده. این اجماع محصلش هم قیمتی ندارد تا چه برسد به منقولش. مدرکش منحصر میشه به روایت، روایتم که روایت محل کلام، روایت ضعیفه هست، روایت از ابوالفضل نحویه، ابوالفضل نحوی هم یک روایت یا دو تا روایت در کل فقه داره، اونقدر آدم جلیل القدری نبوده که تازه اسمش هم برای ما بگن اسمش کیه، هم به همین ابوالفضل نحوی. خب فرموده توصیقی ندارد، میماند جبر ضعف سند، که از اون جاهایی که استناد محرزه، استناد محرزه دیگه، این نمیشه بگیم گفتن 4 رکعت بی رواد استناد نکردن دیگه، این رو صغرا رو منکر نمیشه شد در اینجا. ولی فرموده ما کبرا را قبول نداریم، ما جبر ضعف سند را به عمل مشهور قبول نداریم، ولی به همین روایت عمل کردن دیگه. خب من حالا میگم اینو، اینجور فرموده ایشون که ما جبر ضعف سند را هم که کبرویان قبول نداریم. مضافم یه حرف سومی هم داره که فرموده روایت معارض داره، معارضش روایت یعقوب بزاز، حالا اونم ضعیفه، یعقوب بزاز هم توثیق نداره. حالا اگر عرضم به خدمت شما بنای تمسک به روایت باشه یا بنای بر عمل به قاعده تسامح باشه، نه اینجا میشه به روایت عمل کرد چون معارض داره، نمیشه به قاعده تسامح عمل کرد. روایت معارض داره، روایت یعقوب بزاز، که در روایت یعقوب بزاز گفت که بله خوندین دیروز، فرمود و آخر رکعات، اون 4 رکعت باقی مونده نماز شب را آخر حتی تقضیه ها فی صدر النهار. صدر النهار هم بر مسلک ما آقای خویی یعنی مثلا بعد از طلوع شمس دیگه، او وقتا دیگه نه، ممکنه کسی صدر النهار یعنی بعد از طلوع فجر صدر النهار دیگه. و اگر نهار از اینجا شروع شده بودیم صدر شبهه دارد، منم قبول دارم صدر نهار حملش به بعد طول الفجر عرفی نیست. خب اون خصوص اونه دیگه. خب بگذاریم، میگم خصوصا که دیگه ایشون هم که میگد که نهار از طلوع شمس صدر نار یه واضح تره، فرمایشاتی که ایشون فرموده. خب این فرمایشات خیلیش مبنایی، ما کار به مبنا نداریم. این که فرمایش اخیرش که فرمود این دوتا روایت با هم تعارض دارن، اگر تعارض داشته باشن جای قاعده تسامح هم نیست. یه بحثی داره خودش که آیا اخبار من بلغ اخبار متعارضه را میگیره یا نه. اخبار ضعیفه که معارض نداره بلغ او ثوابون، اما در جایی که معارض داره بازم بلغ او ثوابون، یه بحثیه در اصول. بعضی ها شبهه کردن گفتن بلغ او ثوابون، نه باید فقط بلغ او ثوابون باشه. اینجا هم بلغنا ثواب هم بلغنا عدم ثواب، مثلا اینجا مثلا شامل نمیشه. این بعضی شبهه را در قاعده تسامح کردن، گفتن اینجا جای تمسک به قاعده تسامح نیست. خب حالا حرمت ذاتی که نه، حرمت تشریعی نه، حالا اون میگیم. حالا اونی که نکته فنی اینا مبنایی دیگه، اونی که بنایی میشه با ایشون بحث بکنیم، این تعارضیه که بین این دوتا روایت ادعا کرده که این دوتا با هم تعارض دارن. ما تو ذهن اون یک تعارض ندارن، دیدیم مرحوم آقای حکیمم التفات داره چجور شده ایشون معمولا مستمسک را نگاه میکنه، اینجا ادعای تعارض کرده خلافاً للمستمسک، در حالی که اینا با هم تعارض ندارن. مورد اون روایت اول که میگه طلع الفجر او لم یطلع، میگه اگرم طلع الفجر چهار رکعت را خوندی، چهار رکعت را خوندی ادامه بده. چهار رکعت را خونده بعد طلع الفجر، میگه ادامه بده. این روایت میگوید که اگر چهار رکعت را خوندی خوف این داری که طلع الفجر، خوف داری، خوف این که داری طلع الفجر، نه اینجا وتر را مقدم بدار، وتر را مقدم بدار، بعد اون چهار رکعت را فی صدر النهار قضا بکن. اینا با هم تنافی ندارن. او میگه که طلوع فجر شده ادامه بده، جای خوندن وتر دیگه نیست دیگه. وتر خیلی مهمه، در از خود روایاتم پیداست، در نماز شب وتر خیلی مهم است. اون روایت ابوالفضل نحوی میگوید وقت تمام شد طلع الفجر، دیگه جایی برای تقدیم وتر نیست دیگه، طلع الفجر، میگه ادامه بده. اون لم یطلع که کار ما ربطی ما نداره که لم یطلع، میگه ادامه بده که بس نداریم که طلعش مهمه. طلع الفجر میگه ادامه بده، اون هفت رکعت دیگر را بخوان. این روایت میگه که اگر شک داری طلوع شده یا نه، استصحاب میگن طلوع نشده، وتر را بیار جلو، وتر را الان بخوان. این در صورتی که شما شک داری طلوع فجر شده یا نه، تتخوف و طلوع فجر را به خاطر اهمیت وتر که لااقل وتر در وقت قرار بگیرد، فرموده وتر را مقدم بدار. خب چهار رکعت دیگه چی؟ اون چهار رکعت دیگر را، چهار رکعت دیگر را فرموده که قضا کن. در فرضی که شما او روایت فرضی را میگفت که وقت تمام شده میخوای افرکت رو بخوانی، میگه به ادامه بده. این طلع الفجریه، نمیگه جای خوف، نه میگه ولو طلع الفجر ادامه بده دیگه. ما میگیم ولو طلع الفجر ادامه بده. این میگه اگر شک داری طلوع شده یا نه وتر رو مقدم بدار. اون نه دیگه، اون میگه طلع الفجر ادامه بده. این میگه اگر شک داری نگرانی وتر بیار جلو. اونا حکم واقعی رو داره بیان میکنه. کجا میگی؟ ابن نه میگه چون چهار رکعت را خوندی، چون چهار را مثل من ادرکه چهار رکعت را خوندی دیگه طلع و لم یطلو ادامه بده، طلوع هم کرد بخون دیگه. خوف بابا حکم واقعی رو داره، چه ربطی به خوف داره؟ حتی میگه طلع یقین داری. خوف چی میگید؟ میگه حتی یقین داری، حکم واقعی یقین داری طلوع فجر ادامه بده. او میگه اگر شک داری خوف داری شاید طلوع فجر نشده، نماز وتر بیار به رجا این که در وقت قرار بگیره. اگر در روایت دوم طلوع فجر شده باشد، اگر شک حکم ظاهری نداشته باشد جا نداره، نه میگه ادامه بده. اگر اینجا طلعه شده بود، احتمال بقای وقت نبود، طلعه شده بود، اگر طلعه شده بود میگه ادامه نده، با او تعارض داشت. اما این ربطی اصلا ساکته در جایی که طلعه در مورد حکم ظاهری خوف استصحاب میگه هنوز وقت باقیه، میگه بیار وتر را لاغل به حسب ظاهر در وقت بیارش. خب علی تمام شد، خب چهار رکعت دیگه چی کار میکنیم دیگه؟ خوف تبدیل میشه به طلوع فجر دیگه طبیعیش. اون چهار رکعت را میگه چون دیگه وقت تمام شد اون چهار رکعت را بعدن بخوان. مورد روایت یعقوب بزاز جایی که حکم ظاهری داره به خاطر اهمیت وتر، ظاهرن هم اون را در وقت بیاری باز اهمیت داره، پیش شاره گفته وتر را بیار، اون چهار رکعت دیگه چون توش وتر نیست مهم نیست برو. ولی به خلاف اون هفت رکعته، اون هفت رکعت مونده، نه چون وتر همراهش هست اونجا میگه ادامه بده. نکته خوبیه، مساعد اعتبارم هست. اونجا چون هنوز وتر مونده طلع الفجر میگه ادامه بده، هفت رکعت رو بیار. اینجا دیگه چون وتر را خونده او چهار رکعت مهم نیست، میگه دیگه مزاحم فریضه نشه دیگه، نه دیگه این را بگذار برای بعدت بشن. احتمال که هست بابا، ما اینا رو میگیم شاید کافی، همین احتمال دیگه، همین رجا مهم، اهمیت وتر مهم چون اهمیت داره، احتمال هم میدی وقت هست بازم وتر را بخوان بخاطر اهمیت وتر. اونجا نه دیگه، وتر و چهار رکعت شدن خارج وقت دیگه، وتر هم مهم بازم چون همو اهمیت وتر دوباره به ما اجازه میده که بعد از طلوع فجر هفت رکعت را بخوانیم مزاحم فریضه بشود. اما در اینجا چون وتر را خوندیم، نه دیگه او چهار رکعت نمیتونه مزاحم فریضه بشود. میگه تقضی ها صدر النهار، این دو تا روایت هیچ با هم تعارضی و تنافی ندارد. چه جور شده مرحوم آقای خویی؟ نه بابا، کی گفت نخوان؟ این میگه اگر خوف داری وتر را مقدم بدار. او میگه اگر طلوع گوش نکردید، نکتهشو در نیافتید، گفت اگر طلوع فجر شد هفت رکعت را ادامه بده. این میگه اگر خوف داری سه رکعت را بیار جلو. چی ربطی به هم داره؟ بقیه نخون چون وتر مهمه، اون مهم رو دیگه خوندی دیگه، اون چهار رکعت رو بعدن بخوان. یک بار دیگه تکرارش میکنم، او میگه طلوع فجر شد 7 رکعت باقی مونده تو رو فجر شده، میگه به خاطر ما اینجور استیناس میکنیم به خاطر اهمیت اون وتر، عیبی نداره اینا استیناس بالاتره ها. ما روایت صحیحه داریم که بیدار شده طلوع فجر حضرت فرمود اوتر اوتر و سر رکعت، روایت صحیحه یه اوتر 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 معارض نداره اوتر و سل رکعتین. اون عرضم به خدمت شما روایت صحیحه داشتیم نسبت به وتر اهمیت ها. فرموده اگر 7 رکعت مونده ادامه بده، مزاحمتش با اون فریضه مشکلی نداره به خاطر روی مبارک وتر. اما اگر آمد و این را اونا رو حل کردیم دیگه، بحث کردیم دیگه، اگر آمد و این را گفتیم نه هنوز احتمال بقای وقت هست، گفته جدا کن 3 و 4 را جدا کن، 3 رکعت را وتر الان بخوام، بعد اون که میمانه 4 رکعته، اون 4 رکعت اهمیتی نداره، تغذیه اول النهار در او اجازه داده. در این اجازه نده هیچ ربطی این دوتا روایت به هم دیگه ندارن، موردشان هیچ گونه تعارضی بین اینها نیست. فرمایش ایشان را در تعارض ما نتونستیم بفهمیم، بقیهش هم دیگه مبناییه. ما تو ذهنمون اینه که ضعف ما حرفمون اینه. آره و من اینطور میگه دیگه، اونم او یه صورت را میگه، یه صورت را میگه، او یه جا را میگه، یه جا را میگه، به غیر صورتی را که صورتی را که روایت اول فرض میگه او غیر این را میگه. اگر
یقین داره مقدار کمی تو فرض
نمیتونه وتر بخونه، یقین داره بله ادامه بده،
ادامه بده،
ادامه بده، سبب نشد که نماز وتر رو بخونه، میگه ادامه بده دیگه، وتر رو میخونه دیگه. بعد
یقین داره مقدار کمی، فقط 3 رکعت وقت داره، یه رکعت وقت داره تو طول فجر. الان که یقین داره به وقت اول داره میگه که شما ادامه بده 4 رکعت رو بخون، اهمیت به سبب نشد.
آره چون 1 رکعت چه میخونی بعد اینجا 3 رکعت چه میخونی؟
3 رکعت بخون وقت داره،
اگه 3 رکعت وقت داره یقین داره،
چون یقین داره ادامه بده 4 رکعت نماز هم بخون، پس 3 رکعت وتر رو بعد طول فجر بخون. ولی اهمیت وتر این سبب نشد، ولی اونجا که حکم ظاهری
حل بابا ربطی به حکم و گفتن حکم واقعی داره بیان که چی ربطی داره یقین داری. میگه اگر طلوع فجر شده شما 4 تا طلعه سن ساکته، میگه بابا 4 موردش 4 رکعت نماز خونده طلع الفجر، مورد روایت چی نه؟ اولمیت رو که باید ادامه بدی که بحث نداریم
که
بر رو باید ادامه بدید.
اهمیت به سبب نشه به شما مقدم کنیم، اینا باید بگید اطلاق داره ولو وقتی کمی مونده و اهمیت به سبب نمیشه شما به جدا کنید و مقدم
کنید. حالا اونی که باز شما میگید یک چیز دیگه ایه، ایشون میخواد بگه که نه اون آقای خویی که اون را نمیگه راجب و 4 رکعت صحبت میکنه، شما میگید اون روایت ابوالفضل میگد که اگر لم یتلو ولو به مقدار 1 رکعت 3 رکعت باقی مونده ولی لم یتلو الفجر باز همینجور ادامه بده، عیب نداره، میگه همینجور ادامه بده. اون روایت میگد که نه، اگر که 3 رکعت باقی مونده به طریق اولا دیگه، خوفشی گفت به طریق اولا دیگه، 3 رکعت باقی مونده اون مقدم بدار. در ناحیه وتر با هم تعارض دارن، باز ربطی بود 4 رکعتی که ما بحث داریم عند طلوع الفجر نداره که، ما بحثمان در اون 4 رکعته، بحث در اون 4 رکعتی که اون 4 رکعت را الان طلع الفجر 7 رکعت را نخوندم میتونم ادامه بدم این 7 رکعت را؟ آقای خویی میگه نمیتونی ادامه بدی. اون روایت میگه 7 رکعت میتونی ادامه بدی طلع الفجر، میگه این روایت معارضه، میگه قضاش کن اون 4 رکعت را. شما حالا آمدید یه معارضه دیگه پیدا کردید راجع به نماز وتر، ربطی بحث نداره. خب هفت رکعت باقی طلوع فجر شده یا نشده؟ طلوع فجر نشده. تو در فرض طلوع فجر نشده اون روایت میگه که ادامه بده. روایت ابوالفضل همون میگم دیگه، روایت ابوالفضل نحوی میگه ادامه بده، طلوع فجر نشده بگیم اطلاق داره. اونجایی هم که سرکت را بخوانم تمام میشه، اینجور دیگه با تعارض درست کنیم، اطلاق داره میگیره اونجایی را که سرکت دیگه باقی مونده ادامه بدم، اونجا میگه که شما بازم ادامه بدی. روایت یعقوب بزاز میگه اگر خوف داشتی که وقت را از دست میدی، خوف از دست دادنم میتونی نماز وتر را همین میتونی دیگه، و حمید سه را میگه بخوان. او میگه او تفصیل میده بین سه و هفت، میگه سه را میتونی بخوانی، سه را بیار مقدم بدار. او میگه سه را بیار مقدم بدار، چهار را قضا کن. اون میگه لمیتلو، او که میگه لمیتلو، هنوز طلوع نکرده فجر، همینطور ادامه بده. طلوع فجر نکرده ادامه بده، طلوع نکرده. ببینید شما حالا اینا اصلا یه چیز دیگه ای. میگه طلوع نکرده فجر ادامه بده، وقتی ما نکرده دیگه لمیتلو دیگه، طلوع نکرده فجر میگه ادامه بده، چی ربطی به بحث داره اصلا؟ میگه طلوع کرده چهار رکعت خوندی، چهار رکعت را بخون. طلوع نکرده همه را بخون، چه ربطی به بحث داره؟ میگه مهم نیست برای طلوع، مهم اینه که چهار رکعت را قبل بخوانی. خب وجه معارضهششون میگه در یه روایت میگه چهار رکعت را میگه هفت رکعت را ادامه بده از جمله این چهار رکعت، در یک روایت دیگه میگه نه این چهار رکعت را قضاش بکن. من میگم نه، موضوعاشون با هم مختلفن، در دو موضوع دارن صحبت میکنن، در یکی در طلوع فجر داره صحبت میکنه، در یکی خوف طلوع فجره، در یکی در خوف طلوع فجر یک چیز میگه، اون در طلوع فجر یک چیز دیگه اصلا میگه، یک چیز دیگه میگه. خب بگذاریم این فرمایش مرحوم آقای خوی، حالا برگردیم به اصل مسئله که خب مورد تسالم است. مرحوم آقای خویی در مواردی که اینجور تسالمی هست، هیچ نقل خلافی نشده، تسالمی هست هیچ نقل خلافی نشده، تسلیم میشد، میگه که تسالم دی از اجماع بالاتره. منتها در اینجا به خاطر قاعده تسامح گفته که حتی تسالمم باشه ما میگیم اجماع محصل، زبان حالشه، حتی تسالمم فایده نداره. میگیم نگفتیم علل مبنا دیگه، اونا مبناییه. مرحوم آقای خویی تو ذهن مبارکش اینه که چون مورد از موارد تسامحه، حتی تسالمم باشه فایده نداره. ما حرف ما اینه که همین که مرحوم آقای حکیم میگه تسالم بر این است، کسی اختلاف نکرده که چهار رکعت را ما خوندیم میتونیم ادامه بدیم، ما اولا میگفتیم همی برای ما کافیه، میتونیم این ما ادامه بدیم، همی برای ما کافیه. بابا نمیشه، این همه علما گفتن میتونیم ادامه بدیم، میگیم همه اینا صدر اول. این ظاهرش اینه که صدر اول الان شما میگه ثابت نیست، مثل که نگاه کردید، اینه که اگه یک نفر مخالف بود آقای خویی به اون وصل میکرد از تنهایی در بیاد. اینا معنی که میگه اجماع محصل، میگه ولو این که در اینجا میگه ولو اجماع محصل باشه، میخواد بگه فایده نداره، چون داستان تسامح در ادله سننه. حرف ما اینه که اگر نه اجماع محصل، حالا بگید کس کلمه، اگر صدر اول همشون میگن جایز ادامه بدی، خیلی بعیده که بگیم صدر اول همشون خطا کردن، اشتباه فهمیدن. ما تو ذهنمون اینه که اگر صدر اول یه چیزی را میگن، یه تلقی از اصحاب قبله، تلقی از اصحاب ائمه، و همین برای ما کافیه. اینه که ولو مدرک هم داشته باشن، مهم نیست مدرک را، مهم اینه که این پیشون از واضحات بوده. کسی حتی هم صاحب مدارک هم که خیلی دقت میکنه اینجا را اشکال نکرده، یعنی از واضحات مذهب، از واضحات فقه که کسی 4 تا 4 رکعت را خوان میتواند اونها را ادامه بدهد. مضافن اینا اضافات دیگه، مضافن که نباید فرقی باشه در ادامه دادن. این که میتونه ادامه بدهد، فرقی باشد بین این و او کسی که بعد از طلوع فجر بیدار شده که میتونه مزاحمت بکنه با فریضه، میتونه وقت نماز شب را بخواند. بعیده که حالا چون ای قبل ای وضعش بهتره، مساعد اعتبار همینه، کسی 4 بیدار شده، سرخیزی را عملی کرده، داره نماز میخوانه، طلوع فجر بشود، این اقرب به ذهنه که بتونه ادامه بده تا اون که الان از خواب بیدار میشه بعد از طلوع فجر میخواد شروع بکنه. ما از همون روایاتی که آقای خویم قبول کرده، از همون روایاتی که شروع بعد از طلوع فجر را اجازه میده، تمام نکتش اون مزاحمت با فریضه. کسی که بعد از طلوع فجر بیدار میشه میتونه این نماز رو بخواند قبل از نماز صبح، بعیده که نتوند این را ادامه بدهد، که با اگر نتوند وجهش مزاحمت دیگه. اونجا میتوند مزاحم، کلش مزاحم نماز صبح بشه، وقتی اینجا بعضش نتونه خیلی بعیده. اینه که کجا بود اون؟ رکعتا واحده؟ خب حالا گفتیم دلیل من ادرکم میتونه باشه این روایت، عیب نداره. آره یک اینا بازی معید دیگه هم که خواستیم بگیم، همین که یک رکعت را در شریعت همین جوره به ذهن میزنه من ادرک رکعتا، خصوصیت نداره. یه مقداریشو اگر در وقت نو معید قابل مناقشه یا یه مقدارشو در وقت در کرد میتونه اون رو ادامه بدهد. 4 رکعت به جای 1 رکعت مثلا از چین میشه دیگه، 1 رکعت از نماز مغرب، 1 رکعت از نماز عشا میشه دیگه. اینا گفتم اینا قابل مناقشه دونه دونه، ولی فقه جواهری، فقه زمیمه ای، انسان به این زور علمی که مغز میخواد و دقت میخواد دیگه، زور علمیه حرفای صاحب جواهر اینا، اینا رو به هم زمینه بکنه انسان به این میرسه که نه این حرف درسته. 4 رکعت را در کرد میتونه ادامه بدهد. و ما میگیم بین دو تا روایت هم اگر هم یک موضوع بود تعارض نداشتن. اینا با مستحبات حمل میکنیم بر افضل و فاضل، اگر هم موردش واحد بود باز با هم تعارض نداشتن، چون باب مستحبات. لذا فر اول که سید فرموده ادامه بدن تو ذهن ما هیچ مشکلی نداره. و اما فر دوم گفتم مخففتن، میگم اون را صاحب حدایق جز همین کسانه، به خاطر همین میگه که ادامه را قبول داره، اون اول را قبول نداره. آقای خوی به عکسه، اول را قبول داره، ادامه را قبول نداره. نه اون اصل درست نیست که حرام باشه، نه مورد تا مورد داریم. موردیه بابا لا تتوع فی وقت الفریضه، اگر فضیلته اون به حساب لا تتوعش هم فضیلتیه. میرسیم بحث خواهیم کرد. و اما ادامهش که فرمه مخففتن، مخففتن به چه بیانی؟ مرحوم همدانی فرموده در جای که زیق وقته فرمود که مخففتن، اعجل اعجل، در اون روایت چی خوندین دیگه، باب ارزم به خدمت شما 46، اینی اقوم آخر اللیل و اخاف صبح، قال اقرا الحمد و عجل و عجل. عجلش به همی بود سوره را ترک کنه، چون میگه اقرا الحمد، قرائت کن حمد را و عجل، یعنی سوره را رهاش کن مخففتن. فرموده در جایی که اقوم آخر اللیل خوف صبحه، در خوف صبح میگه سوره را رها کن. اینجا که دیگه خود صبح هم به طریق اولا باند ما سوره را رها بکنیم، اونجا که میگه سوره را رها کن، مثلا به ذهن ایشون اینه که به خاطر اینه که مزاحمت با فریضه پیدا نکنه، همش در وقت مثلا باشد. ولیکن به ذهن میاد نه، اولویتی در کار نیست. اونجا که میفرماد وعجل وعجل، برای اینه که تمام نماز در وقت قرار بگیره. گفته سوره را رها کن تا تمام نماز در وقت قرار بگیره. الان فرض اینه که بعضی نماز را، این بعضی نماز هم خارج از وقت بیاریم. درست فرمودن مرحوم آقای حکیم که هیچ ربطی ندارد اون روایاتی که در ادا میگه اعجل، اون ربطی به قضا ندارد. الان قضا شده دیگه، چرا عجله بکنم؟ مزاحمت با فریضه هم، او هم که عیبی نداره، مزاحمت رو رواد اجازه داد، مشکل نداره دیگه. اینه که ما نمیتونیم با اولویت این مخففت هم را درست بکنیم. بله، یه بیان دومی که مرحوم آقای خویی ادعا کرده، شاید مرحوم سید که فرموده مخففتن، به خاطر انصراف روایت ها. روایت که فرمود ادامه بده طلع الفجر او لم یطلع، چون در ارتکاز اینه که مزاحمت با فریضه نارواه، لااقل مرجوحه، چون در ارتکاز اینه، وقتی اجازه میداد ادامه دادن را، یعنی به مقدار ضرورت ادامه بده، به مقدار ضرورت مزاحم را ادامه بده. چون مزاحمه دیگه، شأن مزاحمه، چون شأن مزاحمه، باید بگیم به مقدار ضرورت. از اول روایتی که میگه ادامه بده به مقدار ضرورت ها. مقدار ضرورت هم همینه که سوره را نخواند، جمع بین حقین بشود، هم نماز شب را خونده باشد و هم وقت فضیلت صبح را درک کرده باشد. خب ایشون فرموده لعل که مثلا انصراف روایت، ولیکن به ذهن ما اینه که نه، وجهی ندارین انصراف. وقتی که ما پشتمون گرم بود روایاتی که مزاحمت رو اجازه میده، اون روایاتی که مزاحمت همه نماز رو اجازه میداد، اونجا هم گفت تا قضات میخواد قضا بشود، روایاتی که خوندیم اجازه میداد. اون طالع آقای خوی میگفت خصوص کسیه که بعد از طلوع فجر بیدار بشود، اون محل بحثه، قبل را میگیره یا نمیگیره محل بحث بود. وقتی مزاحمت را خود شریعت ولو در موردی اجازه میده به این صراحت، اونجا احتمالش نیست که نماز شب را میخوام بخوانم قبل از نماز صبح مخففتن، کسی اونجا نمیگه مخففتن، اونجا میتونم بخوانم درست حسابی تا وقتی که نماز صبح قضا نمیشه. خب حالا اینم در بعضش هست، در بعضش هم من بتونم ادامه بدهم. وجهی برای ادعای انصراف این مطلق که فرموده ادامه بده، یعنی همونجور که میخوندی همونجور ادامه، اصلا لسان تلع الفجر اولم یتلو، لسانش بیخیال باش، مهم نیست، تلع اولم یتلو، کار خودتو بکن. اگر طلوع نکرده بود چه کار میکردی؟ با این سوره میخوندی دیگه، حالا با سوره بخون. تلع اولم یتلع، این نفسی روایت اینو میگه که نه پس وجهی یه نکتش بیان کردم دیگه، اون راست میگی در نافله زور میگفت خفف مستطعت، ولی در نافله شب نسبت به نماز صبح که جور نگفت دیگه. نافله ماییم و انصراف، این ها روایت اطلاق داره یا نه؟ روایت ابوالفضل نحوی میگه ادامه چار رکعت رو خوندی ادامه بده، تلع الفجر و لم یتلع، یعنی دغدغه نداشته باش که حالا طلوع فجر کرده سریعتر بخونیم. نه قضا نیست، نه قضا نیست، کدام قضایه؟ چار رکعت رو خونده بعدش قضا نیست که، طلع الف اطلاق طلعه، طلعه قضا نیست، ادایه. اول مثل همون که شروع کردی دیروز گفتیم، گفتیم ادایه، چار رکعت مثل من ادرکه، ادایه، میگه ادامه بده. خواه وجهی برای ادعای انصراف یا منع این اطلاق نداریم، اگر نگوییم که ظاهرش تأکید اون اطلاقه، تلعل میگه دیگه مهم نیست، مهم چار رکعت درک کنی در وقت، دیگه بقیهش مهم نیست، تلع اولم یتلع، یعنی دیگه فکرت نبر به طلوع فجر که حالا طلوع فجر شده نخوانم یا سبک بخوانم، نه تلع اولم یتلع ادامه بده. اینه که ما این متن شرایع، اینی که سید آوردن متن شرایع، اون که در شرایع فرموده و الان متن کلام سید شده، نسبت به چار رکعتش قبول داریم، مشکلی نداریم، اما مخففتن یعنی استحسانم، ما دلیلی بر مخففتن اولا، شما چون واجب که نیست، احتمال مرجوحیت هست، اولا اینه که فتوا نمیشه داد، اولا اینه که مخففتن بخواند. اما فتوا بله؟ گفتم ندیدم، اولا اینه که مخففتن بخواند. هذا تمام الکلام در این مسئله، یک عرضم به خدمت شما. ادامهش مرحوم سید فرموده و ان لم یتلبس بها، طلوع فجر شد و هیچیش نخون، ان لم یتلبس بها قدم رکعت الفجر، که قبلا ما بحث کردیم که بله، نه آقای خوب تبع آقای خویی بحث کردیم که نه، اگر میتونم بازم نماز شب را بخونه، افضل فوقش افضله که قدم رکعت الفجر ثم فریضتها و قضاها، این اولا افضله، اما میتونم که الان باز دوباره نماز شب رو شروع بکنم. فرض سوم و لو اشتغل، چی شد؟ فرق نمی گفتیم دیگه، تغییر به چی؟ آره، ولو اشتغل بها، فرض سوم مشغول نماز شب بود، دو رکعت اول شروع کرد، از آن گفتن راهاش بکنه یا نه؟ مرحوم سید فرمده ولو اشتغل بها اتم ما فی یده ثم اتا برکعت الفجر و فریضت، اینجا لازم نیست قطعش بکنه، شروع نکرده باید بعدش، شروع کرده طلوع فجر شد ادامه بده. مرحوم آقای حکیم فرموده که این گیر داره، اگر یه رکعت را درک کنه عیبی نداره، قاعده من ادرک، ولی این اطلاق داره، ولو اشتغل بها اطلاق داره، گفت الله اکبر، شروع کرد به حمد خوندن، مثلا وقت داخل شد. گفته این اطلاقش وجه نداره. ولیکن نه، میشه اینو درست کرد. ولو اشتقل بها اتم ما فی یده، این درسته. اتم ما فی به ذهنم همین میزنه، وارد نماز شب شد، از آن گفتم میگه ول کن برای اینا. اولش ما یقین داریم شریعت اینجور نمیگه، بعد میگیم خب حالا وجهش چیه؟ شریعت بیا بگه نماز شب ول کن نمازه. خب چجور فنیش بکنیم؟ فنیش اطلاقات. ما اطلاقاتی داریم که صلات لیل را بیار. یک روایاتی هم داشتیم که میگفت که آخر صلات لیل طلوع فجره. ادعای ما اینه که اون روایاتی که میگه آخر صلات لیل طلوع فجره، اونها اطلاق ندارد، کسی را که شروع کرده نمیگیره. و ادعا داریم این دومی را آقای خویم فرموده، لا تطوع فی وقت الفضیله، که شاید تو ذهن بعضیا باشه، لا تطوع فی وقت الفضیله فریضم اینو نمیگیره. مانع نداریم نه از ناحیه روایاتی که منتها را بیان میکند، نه از ناحیه لا تطوع فی وقت الفریضه، از هر دو جهت مانع نداریم. اطلاق اون روایاتی که میگه نماز شب را بخوان، ایرم میگیره میگه این نماز اینه، اینم که شروع کردی ایرم بخوان، ایرم میگه سل صلات اللیل، این را میگه بخوان تا آخر شروع. نه این دو رکعت رو میخونه تمام کنه، بقیهش غذای به نظر سید ها. همین دو رکعت، همین دو رکعت فقط، همین او حالا تنزلیه دیگه. نه حالا فرض بکنیم نمیتونه بخونه، ما گفتیم بعد از طلوع، راست میگه ایشون، اصلا این مبتنی بر اینه که ما بگیم حرف سید رو بگیم، بعد از طلوع الفجر نمیتونه شروع بکنه، ولی اونی را که شروع کردن میتونه ادامه بده. عرفی نه، بنابر این که بعد از طلوع فجر نمیتونه شروع بکند که سید فرمود، میتونه اونی را که شروع کرده بعد از طلوع فجر ادامه بده. ادعا اینه. ملاحظه بفرماید ببینیم که وجهش چیه.